ساعت 11 پیش از 6 به وقت افغانستان از شنونده رادیو آزادی هستید. بارز سلام و روز بخیر. من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همراه با همکارانم از تازه ترین های افغانستان و جهان به شما میگوییم. تا لحظات بعد در گزارش ها به طور مفصل خواهید شنید که 9 کارمند یک مؤسسه در ولایت بلخ سر بریده شدند. یک کارمند مؤسسه پیپل این نید یا مردم نیازمند گفته است که در میان این افرادی که سربریده شدند یک بانو نیز شامل است. تا لحظات بعد در این باره خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش مفصل خواهد داشت، اما ساعت را با سرویس خبری آغاز میکنیم. ویدا برکی خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
سلام، در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. نو کارمند ریاست انکشاف دهات در ولایت بلخ کشته شدند. در نتیجه انفجار یک ماین کنار جاده در ولایت کنر دو فرد ملکی کشته شدند و رسانه های دولتی در چین از غرق شدن یک کشتی در این کشور خبر می دهد. تفصیل خبرها. افراد مسلح ناشناس 9 کارمند ریاست انکشاف و دهات ولایت بلخ را شب گذشته در ولسوالی زاره این ولایت به قتل رساندند. شیرجان دورانی سخنگوی قماندانی امنی این ولایت بر رادیو آزادی گفت که این افراد برای انجام کار به ولسوالی زاره که از ولسوالی های ناامن بلخ به شمار می رود رفته بودند. آقای دورانی می گوید که این افراد از رفتنشان به این ولسوالی به نیروهای امنیتی اطلاع نداده بودند و گفت که تحقیقات به منظور شناسایی و بازداشت لین این رویداد در ساحه آغاز شده است. این در حال است که سه روز قبل عملیات تصفیه‌ای نیز در ولسوالی زاره و چند ولسوالی دیگر ولایت بلخ انجام شد. در نتیجه انفجار یک ماین کنار جاده در ولسوالی کنر دو فرد ملکی کشته شدند. جنرال عبدالحبیب سید خیل قماندان امنی این ولایت بر رادیو آزادی گفت که این رویداد شب گذشته در منطقه سنگ سفید ولسوالی غازی آباد این ولایت رخ داده است و افزود که پس از وقوع این رویداد درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح آغاز شد که در نتیجه آن یک پلیس و دو طالب به مسلح زخمی شدند. طالبان مسلح تاکنون در این مورد ابراز نظر نکردند. بر اساس یک خبر دیگر، در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در ولسوالی کهمرد ولایت بامیان صبح امروز 4 طالب مسلح به شمول یک قماندان آنان کشته شدند. عبدالمنان سخنگوی این ولایت بر رادیو آزادی گفت که درگیری پس از حمله طالبان بالای یک مرکز نظامی آغاز شد و تا کنون نیز ادامه دارد. ایالات متحده آمریکا میگوید مبارزه با مواد مخدر در افغانستان باید تحت رهبری افغانها پیش برده شود. جیمز دی هارت رئیس اداره قانون نظم و مبارزه بین‌المللی با مواد مخدر در وزارت خارجه ایالات متحده در صحبت با رادیو صدای آمریکا گفته که کشورهای بیرونی تنها میتوانند طرح را پیشنهاد کنند، اما برای حل دائمی مشکل مواد مخدر افغانستان باید حکومت این کشور گام‌های اساسی را بردارد.
این باید یک تلاش از سوی افغان‌ها و تحت رهبری افغان‌ها باشد. تجربه ما این است که خارجی‌ها راه‌های حل موقتی را یافته می‌توانند، اما حل دائمی آن باید در آنجا جست شود.
این مقام وزارت خارجه آمریکا میگوید نامنی‌ها مبارزه با مواد مخدر را در افغانستان کاهش داده و کشت کوکنار و تولید و قاچاق مواد مخدر به منبع گسترده مالی مخالفین مسلح دولت افغانستان مبدل شده است. تیم ملی فوتبال افغانستان امروز در یک بازی دوستانه در برابر بنگلادش وارد میدان می شود. این دیدار در شهر داکا صورت خواهد گرفت و بخش از آمادگی های افغانستان برای مسابقات مقدماتی جام جهانی سال 2008 میلادی است. علی اسکر لالی کمک مربی تیم ملی فوتبال افغانستان بر رادیو آزادی گفت که آنها برای دیدار امروز آمادگی زیاد گرفتند.
فکر میکنم که توانایی که در تیم ما نهفته در تیم بنگلادش نهفته نیست از قبیل انگیزه بالای بچه ها در داخل تیم و همچنان فهم تکتیکی بچه های ما زیادتر است.
پیش از این تیم ملی فوتبال افغانستان روز جمعه در یک بازی دوستانه توانست لاوس را 2-0 شکست دهد. این هم نرخ تبادله اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازارهای امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 59.85 افغانی، 1 یورو 65 افغانی و 25 پول، 1 پوند انگلیسی 90 افغانی و 40 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 85 پول و 1000 کلدار پاکستانی 575 افغانی. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رسانه‌های دولتی چین گزارش می‌دهند که یک کشتی که 458 نفر را حمل می‌کرد در دریای یانگتزی در ایالات هوبی چین غرق شده است. تا به حال تنها 13 نفر به شمول کپتان و انجینیر کشتی نجات داده شدند. آنها که حالا در قید پلیس هستند می‌گویند که کشتی پس از آن که در یک طوفان گیر ماند غرق شد. در میان مسافران کشتی 406 توریست نیز شاملند که بین 50 تا 80 سال عمر دارند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید موافقت سیاسی راه جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی است نه اقدام نظامی. اوباما این سخن را دیروز در مصاحبه با تلویزیون 2 یک شبکه تلویزیونی اسرائیل گفت و افزود که نه بر اساس امیدواری ها بلکه بر اساس حقایق، شواهد و تحلیل ها میتواند بگوید که بهترین راه جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی رسیدن به یک توافق جدی است. به گفته باراک اوباما اقدام نظامی این مشکل را حل نخواهد کرد حتی اگر ایالات متحده بخش از این اقدام باشد. در حملات هوایی آمریکا و اردوی پاکستان در وزیرستان شمالی حداقل 14 شورشی کشته شدند. مقام‌های استخباراتی پاکستان گفتند یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی 4 شورشی را ناوقت دوشنبه در منطقه شیوایی کشت. بر اساس گزارش این شورشیان از یک پناهگاه به سوی مرز افغانستان در حرکت بودند که هدف حمله قرار گرفتند. در این حال جت‌های جنگی هوایی قوای هوایی پاکستان پناهگاه‌های شورشیان را در منطقه دتاخیل نشانه گرفت. با گفته اردو در نتیجه این حملات 10 تن به شمول جنگجویان خارجی کشته شدند. در گزارش همچنان آمده که در حملات قوای هوایی پاکستان مقدار زیاده اسلحه و مهمات شورشیان نابود شده است. مقام‌های عراقی می‌گویند حملات انتحاری توسط گروه شورشی دولت اسلامی به روز دوشنبه در این کشور 41 کشته بر جا گذاشته است. به گفته پلیس عراق 3 انتحار کننده با حملاتشان پلیس و ملیشه‌های شیعه را در ولایت غربی انبار هدف قرار دادند. انتحار کنندگان با موتورهایی که از اردوی عراق ضبط کرده بودند وارد یک پایگاه پلیس شدند. این حملات باعث انفجار بزرگ در انبار مهمات همین پایگاه شد. در این انفجار بیش از 60 تن از نیروهای امنیتی زخمی شدند. و خبر اخیر این که با وجود برقراری آتش بس 5 تن در شرق اوکراین کشته شدند. کیف میگوید در 2 روز گذشته در نتیجه درگیری ها 3 سرباز اوکراینی کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. به گفته اردوی اوکراین 2 غیر نظامی هم به روز یکشنبه پس از حملات راکتی جدایی طلبان در شرق اوکراین کشته شدند. همچنان از اسیر گرفتن 2 سرباز اوکراینی در بیرون روستای مارینکا که بخشای آن در کنترل جدایی طلبان طرفدار روسیه قرار دارد خبر داده شده است. پایان خبرها.
ساعت 11:08 به وقت افغانستان است. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم فهرست کوتاه داشته های این برنامه. افراد ناشناس 9 کارمند یک مؤسسه را در ولایت بلخ سر بریدند. یک عضو برجسته پارلمان پاکستان از اسلام آباد خواسته است رهبران طالبان را به کابل بسپارد. ناخشنودی وزارت خارجه آمریکا از شیوه مبارزه با مواد مخدر در افغانستان و سازمان ملل متحد تخمین میکند که بیش از 1000 عراقی در جریان یک ماه کشته شدند. با عرض سلام و روز بخیر دوباره در این برنامه من امید مرزبان با شما هستم. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشن هم با شما سلام می رساند. افراد ناشناس نو کارمند یک موسسه در ولایت بلخ سر بریدند. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد که مقام‌های محلی می‌گویند این افراد کارمندان ریاست احیا و انکشاف دهات بودند، اما خبرگزاری فرانس پرس گزارش می‌دهد که این افراد که شامل یک زن هم می‌شود کارمندان مؤسسه به نام پیپل نید یا مردم نیازمند بودند. حالا خبرنگار ما از مزار شریف در تماس تلفنی است با ما، مجیب الرحمن حبیب زئی. با عرض سلام، گزارش تازه، خبرهای تازه در رابطه با این حادثه چی است؟
با عرض سلام خدمت شما آقای مرزبان و تمام شنوندگان رادیو آزادی. در این قسمی که شما یادآور شدین، در آغاز معلوماتی که به ما هم رسید گفته میشد که در میان نه تن از افرادی که در روزنامه داری ولایت بلخ کشته شدن که از آنها هم شامل است. بعد ها که مسئله را ما با مقامات امنیتی ولایت بلخ در جریان گذاشتیم، قماندان امنی ولایت بلخ از این جزئیات در مورد خودداری کرد و گفت که حادثه به وقوع پیوسته، اما جزئیات بعدا اینا چون تحقیق در محل حادثه آغاز کردن بعد از بررسی و ارزیابی جنایی این معلومات در دسترس رسانه قرار میکرد. با اثر تلاش مجدد ما بالاخره شجان دورانی سخنگوی قماندان امنی ولایت بلخ پذیرفت که در حدود 9 تن از افراد که کارمندان ریاست انکشاف و دهات ولایت بلخ بودند در یکی از مناطق نسبتا ناامن ولسوالی زاره از سوی افراد نامعلوم مسلح سر بریده شدند و همچنان یک هیئت از سوی قماندان امنی ولایت بلخ معذرت خواست تا به ساعت برود و سر از نزدیک بررسی بکند و افراد در منطقه کشته شده که منطقه سرحدی میان بلخ و ولایت سرپل در ولسوالی زاره هست و همچنان در این ولسوالی و ولسوالی همجوارش 3 روز پیش بر رهبری از محمد نور ولی بلخ عملیات تصفیه هم آغاز شده بود که قماندان امنیه و همچنان مسئولین دیگری امنیتی گفتند که سازمان مخالفین بازسازی شده و هیچ تهدید متوجه مردم و نیروهای امنیتی نیست، که بالاخره امشب افراد کشته شدند و هویتشان که تا به حال آمار افشا شده است نیروهای امنیتی گفته میشه که کارمندان ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت بلخ بودند که جهت کار به ساحه رفته بودند.
حبیب زئی، در رابطه با هویت این افراد گفتی، خبرگزاری فرانس پرس گزارش میده که این افراد کارمندان مؤسسه به نام پیپل نید یا مردم نیازمند هستند. این مؤسسه یک مؤسسه است از جمهوری چک. آیا معلوم هست که افراد کشته شده افغان هستند یا شهروندان کشور دیگه؟
آقای مرزبان، ما با استناد از قول نیروهای امنیتی صحبت میکنیم. زمانی که اونا به ما یک مسئله تایید بکنن بعد بنش میسپاریم. تا به حال معلوماتی که ما از ارگانهای امنیتی گرفتیم، خاص گفته های از اونا ما میگیم که این کارمندها کارکنان ریاست انکشاف دهات ولایت بلخ بودن، اما خلاصه هیچ معلومات نشده و در اخیری در جریان روز و یا در اخیر روز جزئیات تکمیل و دست از رسانه قرار خواهد داشت. افراد بودند چی کار میکردند و به چی منظور اونجا رفته بودند و چگونه و از کدام افراد اینا به قتل رسیدند.
با تشکر، مجیب الرحمن حبیب زئی خبرنگار رادیو آزادی از ولایت بلخ گزارش میداد در رابطه به اینکه افراد ناشناس 9 تن را در ولایت بلخ سر بریدند. مقامات محلی به رادیو آزادی گفتند که این افراد کارمندان ریاست احیا و انکشاف دهات بودند. و اما خبرگزاری فرانس پرس به نقل از یک کارمند مؤسسه به نام پیپل نید گزارش میدهد که این افراد کارمندان این مؤسسه بود. مؤسسه پیپل نید یا مردم نیازمند مؤسسه است که مرکز آن در جمهوری چک است و در یعنی یک مؤسسه چکی می باشد. در میان کشته شده ها به اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس و همچنان به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی یک زن نیز هست که در جریان امروز حتما گزارش ها و خبرهای تفصیلی در این باره از رادیو آزادی خواهید شنید. خبرنگار ما خبر را و موضوع را از نزدیک دنبال میکنه و تازه ترین خبرها در این باره را به زود ترین فرصت با شما در میان خواهد گذاشت. از طریق امواج رادیو آزادی و همچنان از طریق صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
نوی کنستیتوسیا، نوی پریزیدنت،
بدن
افغانستان زیر فشار حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شاهدان عینی در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
رئیس کمیته امور بین المللی پارلمان ملی پاکستان از حکومت در اسلام آباد خواسته است که رهبران شبکه حقانی و گروه طالبان را به افغانستان بسپارد. اویس احمد خان لغاری دیروز گفت در صورتی که این رهبران در پاکستان باشند، اسلام آباد باید به تقاضای رئیس جمهور محمد اشرف غنی آنها را به حکومت کابل بسپارند. گزارش شده است که رئیس جمهور افغانستان در نامه‌ای که به اسلام آباد فرستاده از مقام‌های پاکستانی به جدیت خواسته است که از حمایت مخالفان مصالحه حکومت افغانستان دست بکشد و در پروسه صلح کمک کند. همچنان گفته شده که در این نامه آقای غنی از اسلام آباد خواسته است که رهبران طالبان و شبکه حقانی را که در پشاور و کویت به سر می‌برند دستگیر کرده و به اتهام به هم زدن امنیت افغانستان و پاکستان به ارگان‌های عدلی و قضایی بسپارند. رسانه‌های پاکستانی به نقل از رئیس کمیته امور بین‌المللی پارلمان پاکستان گزارش دادند که گفته است پاکستان باید چنین کار را انجام دهد، زیرا اسلام‌آباد تعهد کرده که برای آوردن آرامش در دو کشور تلاش می‌کند. کابل اسلام‌آباد رسماً درباره نامه‌ای که گفته می‌شود رئیس جمهور غنی به رهبران پاکستان فرستاده چیزی نگفتند. جزئیات دقیق نامه نیز تا حال به طور رسمی در اختیار رسانه‌ها قرار داده نشده است، اما شماری از رسانه‌ها گزارش دادند که رئیس جمهور افغانستان در این نامه فهرست از خواسته‌های کابل را مطرح کرده و گفته است اگر اسلام‌آباد در تحکیم صلح در افغانستان جدی باشد، می‌تواند خیلی زود مانع فعالیت طالبان شود. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال گزارش داده که رئیس جمهور غنی در این نامه گفته است در صورت عدم همکاری اسلام آباد، وی برای بقای کشورش و حفظ جان زنان و کودکان افغان چاره دیگر ندارد جز این که به یک رئیس جمهور جنگ مبدل شود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را روی همین امواج پس از ساعت 7 شام بشنوید. یک مقام وزارت خارجه امریکا گفته که مبارزه با مواد مخدر در افغانستان آنگونه که لازم بود نتیجه نداده است. جیمز دی هارت رئیس اداره قانون نظم و مبارزه بین‌المللی با مواد مخدر در وزارت خارجه امریکا در صحبت با رادیو صدای امریکا گفته که مشکل مواد مخدر افغانستان یک مسئله بین‌المللی است و باید با آن مبارزه مشترک شود. جاوید نعیمی گزارش می‌دهد.
گام‌های در راستای مبارزه با مواد مخدر افغانستان برداشته شده، اما ایالات متحده از این تلاش‌ها راضی نیست. رئیس اداره قانون نظم و مبارزه بین المللی با مواد مخدر در وزارت خارجه آمریکا با ابراز این مطلب می‌گوید در انتقال مواد مخدر از افغانستان شبکه‌های مختلف کار می‌کنند. جیمز دی هارت در صحبت با رادیو صدای آمریکا همچنان گفته که مشکل مواد مخدر افغانستان با شبکه‌های جهانی ارتباط دارد و باید در سطح بین المللی در برابر آن گام برداشته شود.
I think that there are sophisticated networks.
فکر میکنم شبکه‌های تصنعی وجود دارند که در انتقال مواد مخدر افغانستان به خارج دست دارند. این شبکه‌ها با شبکه‌های بین‌المللی ارتباط دارند. تنها این چالش برای افغانستان نیست و یک مشکل جهانی به حساب میاد که باید همه به صورت مشترک آن را حل کنیم. آقای دی هارت همچنان گفته که کشورهای متحد با افغانستان تنها راه‌های حل موقتی را برای حل مشکل مواد مخدر افغانستان پیشنهاد کرده می‌توانند، اما مربوط افغان هاست که این مشکل را به صورت دائمی چگونه حل کنند. رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر در وزارت خارجه آمریکا همچنان میگوید آنها با حکومت جدید افغانستان کار میکنند تا برنامه های مبارزه با مواد مخدر دوباره ترتیب و به صورت درست عملی شوند. با گفته جیمز دی هارت سالانه 200 میلیون دلار ادارش در مبارزه با مواد مخدر افغانستان مصرف می شود و تلاش ها ادامه دارد تا در 3 سال آینده بودجه اختصاصی در این مورد در نظر گرفته شود. در این میان وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان گزارش هایی را تایید می کند که تعداد معتادین مواد مخدر در ولایت های مختلف افغانستان به صورت بی سابقه افزایش یافته است. با گفته این وزارت در حال حاضر حدود 3 میلیون تن از افغان ها که حتی زنان و کودکان در میانشان شاملند به مواد مخدر بسیار معتاد هستند. حالا برخی نگرانی ها مطرح شده که در ولایت های شمالی افغانستان هم کشت کوکنار افزایش یافته است. به گفته وزارت مبارزه با مواد مخدر، باشنده های برخی ولایت ها که کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در آنجا صفر شده بود، بنابر ناامنی ها دوباره به کشت این پدیده رو آوردند، اما تلاش ها جریان دارد تا کشتزارهای کوکنار نابود شوند.
زن و زندگی تا لحظه بعد از رادیو آزادی.
بله، برنامه زن و زندگی تا لحظات بعد از رادیو آزادی پخش خواهد شد و همچنان برنامه هوای تازه را فراموش نکنین که در نیمه دوم ساعت پس از فشرده خبرها پخش می شود. همچنان تا لحظات بعد نگاهی به مطالب مهم چاپ شده در نشریه های چاپ امروز کابل خواهیم انداخت. اما حالا گزارش دیگری، حضور قوماندانان محلی در ولایت های شمالی افغانستان یک بار دیگر پررنگ می شود. این مسئله نگرانی های را میان مردم به وجود آورده است، زیرا با باور مردم زمان همین افراد مسلح امنیت مناطقشان را به هم می زدن. حالا در ولایت کندوز که وضعیت امنیتی اندک روبه و خامت است، دیده می شود که شمار این قماندان ها و افراد مسلح محلی بیشتر از گذشته می شوند. مقیم نایب درباره نگرانی مردم و چگونگی مسلح شدن این افراد گزارش دارد به این شرح.
اخیرا زمانی که جنگجویان طالبان با نیروهای حکومتی در نزدیکی شهر قندوز داخل نبرد و درگیری شدند، نگرانی های را در برابر سقوط مرکز این ولایت مهم شمال افغانستان به وجود آورد. نیروهای امنیتی افغان که اکنون خود مسئولیت های امنیتی کشورشان را از قوای خارجی به دست گرفتند و در درگیری ها با طالبان در سال گذشته تلفات سنگینی را متقبل شدند، در قندوز به کسب حمایت تعدادی از قماندانان جهادی سابق موفق گردیدند. چیزی که خبرگزاری فرانس پرس آن را خاموش ساختن آتش با آتش خوانده است. در میان این قماندانان یکی هم محمد عمر، یک قماندان نیرومند سابق مجاهدین شامل می باشد. او که در جنگ های داخلی به پسخپران مشهور بود، به خبرگزاری فرانس پرس گفت این یک قیام مردمی است و مردم حاضر هستند برای حفظ خانه و تن، ناموس و عزت خود فرزندانشان را در خط اول جبهه علیه طالبان بفرستند. خبرگزاری فرانس پرس از قول معاون یک قماندان محلی می نویسد نیروهای امنیتی افغان بدون حمایت ما قدرت جنگ در برابر طالبان و مخالفین را ندارند و یفزود قوای افغان از منطقه شناخت نداشته و در مورد آن آنقدر نمی دانند که ما می دانیم و بدون حمایت ما قندوز به دست طالبان سقوط خواهد کرد. نیروهای امنیتی قندوز هم از حمایت مجاهدین سابق خرسندند. سید سرور حسینی سخنگوی قماندانی امنیتی ولایت قندوز در باره پیوستن مجاهدین با نیروهای امنیتی افغان گفت
استرات اینا کسایی هستند که جمع مجاهدین اسبق هستند، کسایی که در خانه‌هایشان بودند، سلاحشان را بر زمین گذاشته بودند، اما با بلاکی در پیش آمده اینا احساس مسئولیت کردند و با نیروهای امنیتیشان یک جای شدند.
اما مردم عام قندوز از پیوستن مجاهدین سابق چندان خرسند به نظر نمی رسند. آنها فکر می کنند با یک جا شدن مجاهدین با نیروهای امنیتی افغان، قماندانانی که به تخطی از حقوق بشر متهمند، جنگجویان خود را دوباره تنظیم کرده و سلاح به دست می آورند. حاجی امان الله اتمزی به خبرگزاری فرانس پرس گفت گمان نمی کند جنگجویان و قماندانانی که خود به تخطی از حقوق بشر متهمند امنیت را به مردم تامین کنند. به گفته اتمزی این افراد مسلح مردم را اذیت کرده، از آنها به زور و فشار پول می گیرند، محصولات دهقانان را غارت می کنند و بین حکومت و مردم فاصله ایجاد می نمایند. اما مقامات افغان این را یک قیام مردمی علیه طالبان می دانند، چیزی که محمد نصیر یک باشنده دیگر ولایت قندوز با آن موافق نیست. نصیر می گوید
تصور نمی کنم کدام قیام وسیع شده باشد، طوری که در یک قریه کهنسالان و یا زنان قیام کرده باشند. افراد مسلح سابقند که همیشه سلاح داشته و به وسیله تفنگ زندگی کردند، این افراد دوباره منسجم شدند.
اما حمدالله دانش معاون والی قندوز در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت بر این افراد مسلح از نزدیک نظارت دارد تا جلو هر نوع بدرفتاری توسط آنها را بگیرد. سید سرور حسینی سخنگوی قماندانی امنیه ولایت قندوز همچنان گفت این گروه ها از سوی ادارات کشفی تایید شدند. علاوه بر این سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان میگوید آنها از این چنین قیام ها حمایت میکنند اما به این افراد سلاح نمیدهند. صدیق صدیقی در ادامه صحبت خود به رادیو آزادی گفت قیام مردمی به حمایت از نیروهای امنیتی افغان قابل تایید ماست. وزارت امور داخله هیچگاهی به مردم عام سلاح نمیدهد. ما قدرت و امکانات آن را نداریم و تنها بر نیروهای امنیتی تمرکز میکنیم. رونالد نیومن سفیر سابق ایالات متحده آمریکا در افغانستان میگوید قندوز منطقه است که گروه های مختلف مجاهدین از سالها به این سو در آنجا فعالیت دارند و بعض اوقات این ولایت میدان جنگ گروه ها بوده است. به گفته رونالد نیومن طالبان روی این ضعف کار کردند و به شهر قندوز نزدیک شدند. آنها اکنون خطرهای جدی را به امنیت قندوز متوجه نمودند. اما چنین خطرهایی نیستند که نیروهای امنیتی افغان جلو آن را گرفتن نتوانند. آنها باید از تجارب گذشته استفاده کنند. آنها یک تعداد از نیروهای غیر منظم را با آنجا آوردن که من درباره کیفیت آن نمیدانم و همچنان این که حکومت بر آنها تا چه حد کنترل دارد نیز نمیدانم. مقامات افغان باید وضعیت را در افغانستان به طور مناسب ارزیابی کنند و می توانند که با اتخاذ تدابیر درست قندوز را دوباره به حالت عادی آن برگردانند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. حالا نسیم شفق شماره از نشریه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب خود را به موقف اخیر رئیس جمهور غنی در برابر طالبان مسلح و دخیل بودن امریکا در مسائل مختلف افغانستان اختصاص داده اند. روزنامه غیر دولتی اطلاعات روز در سرمقالش پرسیده است که در موضوع صلح موقف افغانستان تغییر خواهد کرد؟ سرمقاله نویس به اظهارات اخیر رئیس جمهور غنی در این مورد پرداخته که گفته است جنگ را با جنگ پاسخ خواهند داد و با طالبان مسلح از موقف ضعیف مذاکره نخواهد شد. سرمقاله نویس گفته است که محمد اشرف غنی پیش از این طالبان مسلح را مخالفان سیاسی می نامید اما حالا در موقف وی در برابر آنان تا حد تغییر آمده است. سرمقاله نویس اطلاعات روز نوشته که رئیس جمهور غنی به نیت و صداقت پاکستان در موضوع صلح پی برده و به همین علت در موقف وی در مسئله صلح تغییرات به وجود آمده است. روزنامه غیر دولتی افغانستان نیز در سرمقالش به تغییر سیاست افغانستان در موضوع صلح پرداخته است. سرمقاله نویس گفته است که تلاش ها و مصارف حکومت افغانستان به هدف کشاندن طالبان به مذاکرات صلح نتیجه نداد. نویسنده میگوید که حکومت افغانستان باید پالیسی صلح با طالبان مسلح را بازنگری کرده و تمرکز بیشتر به این موضوع کند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در مطلب تحلیلی در این مورد نوشته که امریکا تلاش‌های ضد پروسه صلح را انجام می‌دهد. در مطلب به نقل از کارشناسان افغان گفته شده که تمدید مدت توقیف 5 تن از رهبران طالبان در قطر نشان دهنده این مسئله است. سرنوشت در سرمقاله اش نیز به موضوع صلح در افغانستان پرداخته و نوشته است که هر مقام گروه طالبان که تمایل به صلح نشان می‌دهد ترور و یا زندانی می‌شود. و روزنامه غیر دولتی ویسا سرمقاله اش را با عباره امریکا و تئوری ادامه جنگ آغاز کرده است. سرمقاله نویس به گزارش فارن پالیسی اشاره کرده که گفته است در افغانستان و عراق بر علاوه نیروهای رسمی قراردادی‌های مخفی آمریکا نیز فعالیت دارند. ویسا نوشته که همین حالا حدود 34,000 قراردادی امریکا در افغانستان حضور دارند.
رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. تا لحظات بعد فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را به شما داریم و درباره حمله که در ولایت بلخ رخ داده تا هنوز هم جزئیات خاص دیگری به دست نیاوردیم
گزارش شده که افراد ناشناس 9 کارمند یک مؤسسه را در ولایت بلخ سر بریدند. مقامات محلی به رادیو آزادی گفتند که این افراد کارمندان وزارت کارمندان ریاست احیا و انکشاف دهات بلخ بودند. اما یک مقام دیگر به خبرگزاری فرانس پرس گفته که این افراد به مؤسسه پیپل این نید یا مردم نیازمند کار میکردند. سازمان ملل متحد میگوید در نتیجه حملات و انفجارهای یک ماه گذشته در عراق بیش از 1000 نفر کشته شدند. بر اساس این ارقام عراق ماه خونین را سپری کرده و همه روزه تلفات زیادی را متحمل شده است. جاوید نعیمی جزئیات را دارد.
عراق باز هم روزهای خونین را سپری می کند. هر روز انفجار و انتحار که تصویر از 10 سال پیش در آن کشور می دهد. در آن زمان بیشتر کاروان نیروهای آمریکایی هدف قرار می گرفتند و امروزه بیشتر نیروهای امنیتی و ملیشه‌های شیعه مذهب. تنها در 3 حمله روز دوشنبه در عراق بیش از 100 تن کشته و زخمی شدند. با گفته پلیس عراق 3 انتحار کننده مربوط گروه شورشی دولت اسلامی با موترهای هاموی که از نزد اردوی آن کشور ضبط کرده بودند، حملات انتحاری را بر یک پایگاه پلیس در شهر رمادی انجام دادند. انبار مهمات این پایگاه پس از 3 حمله انتحاری منفجر شد و 41 کشته و بیش از 60 زخمی بر جا گذاشت. در همین روز هشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا گفت کشورش به حمایت از نیروهای عراقی در مبارزهشان با گروه تندرو دولت اسلامی ادامه خواهد داد. آقای کارتر در صحبت با بی بی سی همچنان افزود ایالات متحده می تواند این گروه شورشی را شکست دهد، اما شاید آنها را در حالت شکست خوردن نگه داشته نتواند.
و حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 11:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با ویدا برکی.
افراد مسلح ناشناس 9 کارمند ریاست انکشاف و دهات ولایت بلخ را در ولسوالی زارین ولایت سر بریدند، اما خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده که این افراد مربوط مؤسسه به نام پیپل ان نید مربوط جمهوری چک می باشند. در نتیجه انفجار یک ماین کنار جاده در ولایت کنر 2 فرد ملکی کشته شدند. ایالات متحده آمریکا میگوید مبارزه با مواد مخدر در افغانستان باید تحت رهبری افغانها پیش برده شود. تیم ملی فوتبال افغانستان امروز در یک بازی دوستانه در برابر بنگلادش وارد میدان می شود. رسانه های دولتی چین گزارش می دهند که یک کشتی که 458 نفر را حمل می کرد در ایالات هوبی چین غرق شده گفته می شود تا کنون 13 تن به شمول کپتان و انجینیر کشتی نجات داده شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید موافقت سیاسی راه جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی است نه اقدام نظامی. در حملات هوایی آمریکا و اردوی پاکستان در وزیرستان شمالی حداقل 14 شورشی کشته شدند. مقام های عراقی میگویند حملات انتحاری توسط گروه شورشی دولت اسلامی به روز دوشنبه در این کشور 41 کشته بر جا گذاشته است. و با وجود برقراری آتش بس 5 تن در شرق اوکراین کشته شدند. کیف میگوید در 2 روز گذشته در نتیجه درگیری ها 3 سرباز اوکراینی کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنین تا تازه ترین خبرها را به زودترین فرصت روی صفحه فیسبوک خودتان دریافت بکنین. آدرس فیسبوک ما است facebook.com/azadiar. حالا با پایان بخش گزارش های خبری این ساعت رسیدیم. برنامه هوای تازه و بدنبالان هم برنامه زن و زندگی خواهد آمد. من امید مرزبان از شما اجازه می خواهم. روزتان بخیر.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندای گرامی سلام، خدا کنه جور و صحت باشیم. آیا سیگرت میکشین؟
در حدود 13 سال است که سیگرت میکشم.
روزانه چند دانه سیگرت میکشین و با چی تهدیدهای مواجه هستین؟
حالا فعلا دیگه در حدود یک قوطی در 24 ساعت میزنم.
وجودم بسیار زیاد ضعیف شده و موی مصفیت کرده.
31 می روز مبارزه علیه تنباکو است. آیا قانون منع تنباکو که سال گذشته تصویب شد جنبه عملی داشته؟ گزارش این هفته برنامه هوای تازه روی همین موضوع است که به نشر خود رسید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. جوانان گرامی، به مناسبت 31 می مطابق 10 جوزا روز مبارزه علیه تنباکو خواستیم بازم در مورد استفاده از تنباکو گزارش داشته باشیم. 3 سال پیش وزارت صحت عامه نظر به چند سروی که انجام داده بودند نشان داده بود که تنها در کابل در هر 100 نفر 16 نفر روز سیگارت استفاده می کنند و آنها هشدار داده بودند که اگر این حالت دوام پیدا کنه در 5 سال آینده این افراد تا 24% خود رسید و سازمان جهانی صحت یا WHO هم نظر به تحقیقات انجام داده شده ایشان نشان دادند که سالانه در جهان 16 میلیون نفر با استفاده از تنباکو از بین میرن که 5 میلیون او کسایی هستند که سیگارت استفاده میکنن و 600 هزار دیگی او کسایی هستند که معتاد به سیگارت نیستن اما از اثر تنفس دود سیگارت از بین میرن. این سازمان میگه اگر استفاده از تنباکو به شکل فعلی ادامه یابه سبب مرگ 8 میلیون انسان تا سال 2030 خواهد شد. افغانستان کشور است که سیگارت در او ارزان است و علاوه از سیگارت استفاده از چلم و قیلون هم اخیراً افزایش یافته. دکتر بشیر احمد سروری عامل صحت روانی و سوء استفاده مواد نشاور و همچنان عضو کمیته تنظیم مواد مخدر صحت عامه میگه آشنایی با تنباکو در قدم اول از خانواده و محیط شروع میشه.
جای هایی که اینا مواجه شدن به آشنایی با تنباکو در یک تعداد حالات خانواده بوده که در اونجا یکی از والدین یا هر دویش یا یک کلان دیگه سیگارت میکشیده، سوهای دومش کمیونیتی و محیط ماحول بوده و زیاد رول در جوانا همین تقلید منفی از کلانا بوده که اینا رو وادار کرده که سیگارت بکشن. چیزی که مهم است است که تنباکو گرچه خودش خیلی نشاور نیست به شکل ماده مخدر، اما این یک نقطه شروع است برای اینکه آسته آسته و فردی که تنباکو را شروع کرد برای طرف استفاده مواد مخدر و حد اکثر حالات کسی که یک ماده مخدر مصرف میکنه در پلیس چندین ماده را همزمان استفاده میکنه. مثلا تنباکو یکی از موه است که با هر ماده نشاور مصرف میشه، چه با الکل باشه، چه با چرز باشه، چه با مخدرات باشه. این استعمال چندگانه مواد پیش یک نفر شروع میشه که در مجموع خساره صحیش هم زیاد است، خساره اقتصادیش هم زیاد است و خساره اجتماعیش هم زیاد است.
استعمال تنباکو بر صحت اثرات منفی به جا میگذاره. ایده حال است که تحقیقات سازمان صحی جهان نشان میده ده هر 8 ثانیه یک نفر در دنیا به علت استعمال دخانیات جان خود از دست میتن. یک تعداد اشخاص که به سیگارت کشیدن معتادن از طفولیت به این عمل آغشته شدن یا هم خرید و فروش سیگارت توسط اطفال و جوانان باعث معتاد شدن اونا به این عمل میشه. بیاین سخنان تعدادی از جوانان را که چگونه به سیگارت کشیدن آغشته شدن با هم بشنویم.
در حدود 13 سال است که سیگارت میکشم. همونطور مثلا دوستا جوانا که یک جای میشه یکی عملی میباشه باز یک میگه بگی بشه یک دود بکش، اونمو یک دود بالاخره و می تبدیل میشه خدا دم عملی میشه. من بسیار علامه غیر چیز در وجود خود میبینم که مثلا وجودم بسیار زیاد ضعیف شده و دیگه موی مسافت کرده. تا
روز کسی همراه ما کار میکردن سیگارت خاموش انداختن یک سیگارت ما کشیدن بدون شرا گفتم باش یک سیگارت بکشیم چه قسم مزه داره لذتش چی هست. اما یک سیگارت کشیدیم ما را خوشم اومد کم بسیار کم میکشیدم. ما زمان شروع کردیم مایسای سازیا شده حالا فعلا دیگه در حدود یک قوطی در 24 ساعت میزنم.
ما وقتی که دیدیم که سیگارت کشیدن در سن و پانتون هام بود هر کس میکشید گفتم برو تو هم یک دانه دو دانه رو بکش و از هر کس که میشنویدیم مغز آرام میکنه، اعصاب آرام میکنه و با خاطر آرامش یک انسان میباشه دیگه باز مجبور شدیم گفتم تو بت یک دانه سیگارت مرا سیگارت کشیدن ما روز به روز زیاد شد. او وقت روزانه یک دانه دو دانه سه دانه میکشیدم و امروز روزانه دو قوطی سه قوطی سیگارت میکشم.
دکتر محمد عظیم سمیم متخصص داخلی عمومی موظف در شفاخانه عاجل ابن سینا میگه سیگارت دریچه برای ورود افراد به عرصه اعتیادهای سنگین تر است. اختلالات قلبی، بینایی، حافظه، تپش قلب، کمبود خون و کسالت به عنوان عوارض ناشی از سیگارت کشیدن است.
نمی دود شش یک انسان داخل می شود و بالاخره نیکوتینش از طریق شش جذب می شود، شش تخریب میکنه، بالاخره زمینه را به میکروب های گوناگون مساعد میسازد چون مرض شش خصوصا سرطان شش و نفس قیدی شش و بالاخره ضعیف بودن اعصاب و ضعیف بودن قلب، اینا همگی فواید سیگریت می باشه که اگر مردم اینا را استفاده میکنه به عوضی که از فایده خمش که تسکین کننده و آرام بخش است در پهلویشان اینمی یک ضرر کلان میبینه و این ضرر کلان باید فواید خود فرض نکنیم و ضرر وجود است.
از دریچه درخت میوزد هوای تازه.
من شفیق مرید هستم، شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
بیا تا سخن بگوییم با زمین سبز خود با صدای تازه.
در تازه ترین گزارش که از سوی وزارت مبارزه با مواد مخدر، وزارت صحت و مسئولان وزارت خارجه آمریکا در افغانستان به نشر رسیده، در مجموع نشان می‌دهد که 3 میلیون از شهروندان کشور معتاد به مواد مخدرند. اما سروی که در سال 2010 تنها در قسمت تنباکو صورت گرفته، دکتر بشیر احمد سروری، عامل صحت روانی و سوی استفاده مواد نشاور و همچنان عضو کمیته تنظیم مواد مخدر وزارت صحت و عامه، گفت
در قسمت تنباکو سرویایی که در سال 2010 شده، در دو قسم سروی شده، یکی در بین اطفال و نوجوانان مکتب شده، یکی در بین کلانای بلندتر از سن 15 و بالاتر از او شده. به قسمت اطفال نشان داده شده که تقریبا 16.3% اطفال در بین سنین 13 تا 17 سالگی که در مکتب هستند تنباکو مصرف یک وقت از وقت کردند. در کایلا و کلانایی که از 15 بالا عمر دارند مصرف تنباکو بین 36.3% بوده. در قسمت از یا تنباکو را چه وقت شروع کردن؟ معمولا در مکاتب وقتی که از اطفال پرسان کردن این سوال، اونا اکثرش یا از هر 3 طفل یک طفل گفته که ما این را قبل از سن 10 سالگی شروع کردیم.
ایده حال است که سال گذشته اعضای کمیسیون صحت دولیسی جرگه افغانستان طرح قانون منع تنباکو و دخانیات در اماکن عمومی و سربسته تصویب کرده بود. در این قانون منع شدن خرید و فروش سیگارت بالای اطفال، استفاده از دخانیات در اماکن عمومی، 50% افزایش تعرفه گمرکی سیگارت و یکی دیگه از اهداف مهم این قانون بود که بعد از این کشت و تولید تنباکو منع قرار داده شده. از دکتر مجیب الرحمن سمکنه، عضو کمیسیون صحت ولیسی جرگه، پرسیدیم که آیا این قانون جنبه عملی هم داشته یا خیر؟ در پاسخ چنین دریافتیم:
بدبختانه که به حساب عملی شدنش تا امروز ارگانهای مربوطه، ارگانهای زیرفت که در اینجا مسئولیت داشت، مسئول بود، به نظر ما تا 2% هم اقدام نکرده و 2% هم این قانون عملی نشده. وقتی که ما این قانون پاس کردیم در ولسی جرگه، به تعقیبش کل وزارت‌های مربوطهشان، یعنی وزارت امور داخله، وزارت مواد مخدر، وزارت معارف، وزارت تحصیلات عالی، وزارت حج و اوقاف، وزارت صحت عامه، یارا خواستیم در کمیسیون دعوتش کردیم، مسئولین شامت و تعهد کرد که ما در مردم و در جامعه تبلیغ میکنم این قانون. اما بدبختانه تا امروز ارگانهای مربوطه در این مورد کدام اقدام مثبت را انجام نداده.
آقای سمکنه در ادامه گفت ولیسی جرگه یک ارگان مقننه است، یک قانون تصویب میکنه و در عملی شدن او کدام رول نداره و این برمیگرده به دیگر ارگانها، بخصوص وزارت صحت عامه و سایر ارگانهای اجرایی.
ما بارها در این مورد امرای وزارت صحت عامه در تماس شدیم، اونا همیشه اینمی گپ ما گفته که ما در این یک پروگرام داریم و این را عملی میکنیم. شما میدانید که ولسی جرگه خو یک ارگان مقننه هستن یا یک قانون تصویب میکنن، اما در عملی شدنش، در اجراتش باز ما قدر رولی نداریم. ما بازم خود را مسئول میدانیم که در این مورد ارگانهای زیربطه یک دفعه بازم به کمیسیون خود بطلبیم، از اونا پرسان کنیم که چی مشکلی هستن که شما این قانون تطبیق کردن نمیتونید.
زمانی که از مسئولان وزارت صحت عامه پرسیدیم، گفتند برای عملی کردن این قانون وظیفه‌ای که برای صحت عامه مربوط میشد به شکل درست انجام داده شده. ای که چیگونه؟ بازم از دکتر بشیر احمد سروری، عامل صحت روانی و سوی استفاده مواد نشاور و همچنان عضو کمیته تنظیم مواد مخدر وزارت صحت عامه میشنویم.
اما تو که میفهمین محتویات قانون چیزای بسیار کلان و جنرال یا عمومی می باشه، به این خاطر تطبیقش در ماهایی که بعد از تصویب است خیلی آدم نباید متصور باشه. ایره. ما تازه در این اواخر قانونی که در جریده رسمی نشر شده بود و مطابق از او فعالیت‌های خود شروع کردیم از قبیل من، یکی از او دستاوردهایی که در این وقت کم خیلی مشهود است ایست که اینمیال در تمام اماکن دولتی از طرف وزارت صحت عامه این ممنوع قرار داده شده که تنباکو نباید مصرف شود. این در داخل دفتر، در صحن وزارت، از جمله خود وزارت صحت عامه یک جنرال اسپرزو که هیچ نوع استفاده تنباکو در حتی در صحن وزارت مجاز نیست. همین رقم به تمام وزارتخانه مکتوب روان شده که نه تنها به تمام ادارات دولتی غیر دولتی در تمام جایهای دیگه که مردم کار میکنن، اماکن زربسته، هتل ها، رستوران ها، موتر ها، ترانسپورت، بس، سرویس، در تمامش این آگاهی داده شده، ولی در این که تطبیق کردن از او وقت گیر است و فالو اپ و تعقیب دوامدار کار داره، ایش موضوع جدا است که باید در طولانی مدت صورت بگیره. همون چیزی که از طرف ما بود و رسالت ما بود ما او را انجام دادیم.
دکتر سروری در ادامه افزود برای که مصرف تنباکو در کشور کاهش پیدا کند، روی بلند بردن مالیات تنباکو مطابق قانون این مسئله را با وزارت مالیه در میان گذاشتن.
مطابق قانون باید 50% تکس سر چیز بالا برده شود، سر محصول تنباکو، و این در حال پروسس است. ما چند پیش هم همکاری را با وزارت مالیه داشتیم و اونا آماده هستند که 50% تکس بالا ببرند. با بالا بردن این تکس محصول تنباکو که از 14% است فعلا به 20% و 21% بلند برده میشه. ما هیچ قانون نه بخصوص قانون تنباکو را که مردم بیش از طولانی مدت عادت دارن و این رفتار خود به زودی ترک نمیتونن، باید تدریجی تطبیق کنیم.
به همین ارتباط کمیسیون تربیت بدنی و جوانان پلیسی جرگام روی این قانون کار میکند تا دولت مالیات سیگارت 100% بلند بباره تا کسی نتونه سیگارت با آسانی به دست بیاره. در این مورد بازم از دکتر مجیب الرحمن سمکنی عضو کمیسیون صحت پلیسی جرگام شنویم.
کمیسیون صحت و تربیت بدنی و جوانان پلیسی جرگام تصمیم گرفته که امرای کل اعضای پلیسی جرگام اینا می گپ شریک کنه و به کل کمیسیون ما مکتوبم روان کردیم، با دولت هم تقاضا کردیم که تکس سیگارت 100% شوا. یعنی اگه ما 100% تکس سیگریت وارد کنیم، عام مردم نمیتونه که سیگریت با اون اندازه به دست بیاره و او را استعمال کنه، و هم نفعش به حکومت است، عایدات ما زیاد میشه، و هم نفعش به مردم هستن که صحتش خوب میشه. شاید در هفته یا آینده سر از این تصمیم بگیریم در ولسی جرگه.
و آخر از مسئولان وزارت صحت آمد در مورد آگاهی آمد در مورد ضررهای تنباکو پرسیدیم که آیا پروگرام های هم داشتن یا خیر. بازم دکتر بشیر احمد سروری، عامل صحت روانی و سوء استفاده مواد نشاور و همچنان عضو کمیته تنظیم مواد مخدر وزارت صحت عامه، گفت
در ریسرچی که در اینجا شده بود در سال 2010 در این مورد هم یک سوالاتی از مردم شد که آگاهی مردم را بدانند که تعال چقدر است. میفهمین که در حدود بیشتر از 90% مردم میفهمند که تنباکو چی نوع چیزی مضر است و چه ضررهایی داره، اما با وجود از این مصرفش بین مردم جریان داره. باید اقدامات موثر دیگر روی دست بگیرن که در قسمت بلند بردن قیمتش قوانین وضع کنین، در قسمت من استفادهش قوانین وضع کنین، در قسمت جای استفادهش قوانین وضع کنین و این رقم کارهایی را بکنین تا ایده که مردم کاهش بده. تنها آگاهی شاید کافی نیست.
پس با امید روزی که ریشه تنباکو عامل امراض مختلف از کشور کنده شود، برنامه هفته هوای تازه را با گفتن وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه که برنامه را هم شنیده و خوانده میتونین خاتمه داده و با شما خدافیزی گفته و میگیم شاد و موفق باشین.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاسر شد؟
ظلمت ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سو استفاده سیاسی میشه از
من. موری کن ار زن که از خود دفاع کنم عقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنوندای عزیز سلام، خدا کنه زندگی را با خوشی و سلامتی سپری کنیم. دی هفته برکار و فعالیت و خودکفایی زنان و دختران معلول در مؤسسه تعلیمی زنان معلول افغانستان درنگ می کنیم و شما را از پیشرفت های جالب اونا با خبر می سازیم.
باش میاد بسته هفته یک مست مادر مسته این خیراتی میکنم و اینا مخرج خود پیدا میکنم.
در بخش قابلیت اینا را شامل ساختیم. خوشبختانه اینا دیپلم گرفتن، بر علاوه که معیوب هستن تهدید فامیلایشان هم زیاد میشن.
امید تا پایان برنامه با ما بمانید. هفته هفته یک بار دیگر راهی موسسه تعلیمی زنان معلول افغانستان شدیم که توسط خانم به نام شاداب مبارز بنا نهاده شده. در این موسسه اضافه تر از 6000 زن معلول بیوه و بی‌بضاعت راجستر هستند که از جمله 950 خانم از فعالیت‌های آموزشی این موسسه مستفید شدند که 60% او زنان و دختران معلول هستند. گفتنیست خیاطی، مهردوزی، آشپزی، دستدوزی، آرایشگری، حکاکی و تهیه لبنیات حرفه‌ای هستند که برای اونا آموزش داده میشن. بر علاوه زمینه برای درس و تعلیم اونا نیز در این موسسه وجود دارد. در آغاز میریم در مکتب سواد حیاتی میرویس که در منطقه کمپنی موقعیت داره. گفتنیست تعداد از دختران معلول بعد از سپری نمودن کورس آموزشی به این مکتب از سوی مؤسسه تعلیمی زنان افغانستان معرفی شدند. شریفه 27 ساله که در صنف نهم این مکتب درس میخوانه میگه در دوران کودکی به سبب بیماری و تشخیص و دوای غلط دکتر از رشد طبیعی باز مانده، اما از خودکفایی و مفید بودنش برای خانواده راضی و به زندگی امیدوار است.
خودت چند ساله باشی؟
باش میاد صف نه مکتب آمدیم که درس یاد بگیرم، تعلیم تربیت پیش برم.
چند نمره باشی در صنف؟
پنجم کورس میرفتیم، از طریق کورس باز تا صنف 4 در کورس خواندیم، باز جامدیم. خانواده یک مست مادر من پدر من شهید شده، یک برادر داشتم 20 ساله بود و هم شهید شده. یک مست مادر من سعی میخیاطی میکنم اینمو خرج خودم پیدا میکنم.
خودت در پالو یک مکتب میخونی خیاطی هم میکنی؟
کورس ما خلاص ما را آوردن دیگه در مکتب، به خاطر درسش بازم 1000 پوند میداد، خیاطی را میاد ما میداد.
حال خودت چی چیزا را دختر میدونی؟
همین دوزی شال میدوزیم، خامک خنداری دوزی و پخته دوزی و چیزا. گل زیاد باشه 1500. امید ماش ما گرفتم که آوردم دیروز واقعیت رفتم مادرم توش دکتر بن زیاد خوش بودم. میتونم از اولی قوضیست منو پیدا کردم مادرم منو بردم دوایش گرفتم.
سونا و زرمینه شاگردان صنف نهم در این مکتب نیز در کنار باسواد شدن از توان و خودکفایی اقتصادیشان یاد میکنند. با گفته زرغونه او خوش است که با یاد گرفتن خامک دوزی و خیاطی در خرچ خانه و هم مصرف خود دستش به کس دراز نیست.
سونا جان چند ساله باشی؟
17 سال هستم.
چی مشکل داری؟
خودم چشم دیده نمیتونه، یکیش دیده میتونه کم.
خودت چی آرزو داری به خیر آینده؟
آرزوی زیر دارم که تحصیل کنم، یک کار خوب بر خود بگیرم، برای فامیل خود یک چیز خدمت کرده بتانم.
بخاطر می تکلیف نقدی زیاد، تکلیف زیاد است، بخاطر می دوای زیاد خوردیم، حتی دندانم ساختگی است، حالا هر ماه باید نواکسین شم.
در پالوی ازی خودت درس می خوانی؟ کدام حرفه هم یاد داری؟
خیاطی استینگ می زم، کورس هست، چادر می زم، چادر کرای است. مثلا خیاطی می گیرم، من مثلا حبقی خانم هم چی می کنم، دوای ما می شم، دیگر مصرف خود می کنم از خرچ، سیم شیر است دیگر، بدرم نیست فاکر.
خانم شاداب مبارز مسئول مؤسسه تعلیمی زنان معلول افغانستان میگه در کنار آموزش حرفه‌های مختلف و مهیا ساختن درس و تعلیم در مکتب برای دختران و زنان معلول، تعداد از دختران معلول را به پوهنتون‌های خصوصی نیز شامل ساخته تا تحصیلات عالیشان را نیز دنبال کنند.
زیادتر فوکس ما بالای خانمای معلول است و نوجوانانی که ما داریم که از نگاه معلولیت فوق العاده رنج میبرند. خوشبختانه ما تونستیم که از 4 تازه دخترکای معلول ما شامل پنتون شخصی بسازیم، چون در امتحان کانکور بی نتیجه مانده بودند، اشک بر چشمشان بود، شامل پنتون بدون کدام امتیازی در بخش قابلگی اینا رو شامل ساختیم. خوشبختانه اینا دیپلم گرفتن، بر علاوه که معیوب هستن تهدید فامیلایشان هم زیاد میشه، برایشان اجازه نمیده که تو معیوب هستی و دست نداری یا پای نداری چرا میبری خانه، تو باید در داخل خانه باشی و ما بخش آگاهی آمره برشان تدریس میکنیم، ورکشاپ ها دایر میکنیم، امرای فامیلاشان صحبت میکنیم که اینا استعداد دارن، لیاقت دارن، شما برشان اجازه بدین که رویه پیدا بکنن و ما اینا رو کوشش میکنیم داخل اجتماع بیاریم و نمایشگاهی که دایر میکنیم همیشه گروپ از معلولین خودم میگم اشتراک بکنن، به خاطر که اینا جرأت پیدا بکنن در بین اجتماع بیان، وسایل برشان اختیارشان گذاشتیم، بعدا ما اینا رو کنترل میکنیم و میخوایم چند تا دیگه از معلولین اینا آموزش بدن که خوشبختانه در بخش آرایشگری 100 دختر ما
تربیه کردیم. معلول بودن، مثلا یتیم بودن، ما کمکشان کردیم و در عرصه‌های مختلف البته در بخش خیاطی ما دخترک‌ها را تربیه کردیم. حال فعلا میتونن که بهترین لباس‌ها را بدوزن و این کسایی که آرایشگر هستن یک اتاق در بین اولی خود ساختن و یک لاور سر دروازه نصب کردن. مردم می از این طریق که به سرک پول حلال به دست میارن میتونن که استفاده بکنن.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه فیسبوک زن و زندگی شنیده و هم خوانده میتونید. در گزارشی که قبلا از زنان و دختران معلول این مؤسسه داشتیم، اونا می آموختند و آرزوی خودکفایی اقتصادی را داشتند که به گفته اونا تعداد زیادشان به این آرزویشان هم رسیدن. ولی قابل یاددهانی نیست که تعداد از این دختران معلول از سبب آموختن علم و تحصیل، هنر و حرفه توانستن توجه و علاقمندی بسیاری از اشخاص سالم را به خود جلب کنند و با اشخاص سالم نامزد شده و یا هم ازدواج کردند و زندگی هدفمندتر را آغاز نمودند.
وعده برای نابینان ما دادیم که ما برای شما عروسی میکنم. خوشبختانه یکی از جمله ما نابینان ما عروسی شد. گفتم موتر گلپوش باید برشان بتیم. خب این کارا را برشان انجام دادیم که او عروسی کرد. دخترک بیناست و شوهرش نابینا است. مراسم گرفتن و بسیار خوش شدن.
از بچه هستن.
بله، از دخترها که معلول هستند، دخترک به نام حکیمه است و بسیار زیاد ناامید بود. فعلا که دیپلم گرفتن از بخش قابلگی، باور کنین گرچه که بسیار ناتوان بود، وزن گرفته حتی با بسیار خوشحالیایی که پیش من می آمد، اما چپترایی که می گرفتن با بسیار خوشی و احساسی که زبانشان نمیگشت که میگفت من چپترای ما گرفتم و پیش شما میایم، که خوشبختانه نامزاد شد. نفر نامزاد شده سالم است. از گپ بسیار مهم است که همیشه ما نمیخوایم که معلول با معلول ازدواج بکنه.
حکیمه حسینی یکی از این مثال ها است که از شاگردان این مؤسسه بود و حالا به حیث آموزگار نیز وظیفه اجرا میکنه. او از هر دو گوش ناشنوا است و پایش نیز در اثر جنگ ها معلول شده، اما با شمولیت دهی موسسه هم تحصیلاتش را در بخش نرسنگ به پایان رسانیده و هم دهی اواخر با یک مرد سالم ازدواج کرده. بیشتر از خودش بشنوین.
وقتی که خواستگار شد، خب فامیل میگفت که تو مشکل داری، نخواد میفهم که نخواد عروسی کنی. باز ما خب در خود فکر کردم، اومدم پیش رئیس مبارز یک جای شیشتم مشکلات خود گفتم که این رقم من مشکلات دارم، من میتونم نمیتونم. با میگفت رو برای مدختر گفت که داری که عروسی کنی زندگی پیش ببری، چرا نمیتونی؟ گفت ناتوان نیستی که معلول هستی.
حکیمه که حالا کار دوره آزمایشی نرسنگ را در یکی از شفاخانه ها آغاز کرده میگه آرزو دارم که دوره کار عملی را نیز با موفقیت سپری کنم و با کار در شفاخانه خدمت به مردم انجام بدم. بر علاوه او با دوستان معلول دگیش به کار آرایشگری نیز میپردازه و عاید خوب هم داره.
مشکلات پانتون رو خلاص کردیم دیگه، کار پانتون هم صحت همه امزیان دادن در شبخانه ما رو مفرفی کرده که کار یاد بگیریم، کارهای عملی روزمره میتونه از دیگه پول میگرد. به خاطر که خانم شادات مبارز معرفی کرده ما رو مشکلات خود نمیگرد. دوم دیگه همه پروژه آرازگاری به ما خیلی خوب شد. همین شش ماه که کار کردم یا یک دکان داریم دونچی باغبان هست. یک همکاری ما هست دستش معلوم هست، چهار نفر کار میکنیم، یک پایش من پایم و دیگه دستش. مگر مشکل نیست که ما دیده کنیم که ما معلول هستیم، کار نمیتونیم، همکار یک دیگه خواستیم، یک مروی میشیر میکنیم که دیست ندارم و مویاش پید میکنیم. دمی همکاری معایدات داریم، در این مشکلات خرج مکتب میده، خرج پانتونی میده دیگه همکاری. از این خانمایی که در خانه بشنیم گذایی که میغیره در نداریم، شکر خدا. آدمی که یک کار کنه که هرچی که بگی که میکنه خود طارب خود طرفی نمیشه، خودشان راضی میشه. آرازگاه مازوی آرازگاه نیست که یک دن درازه میبه امرو سبا نیا مستری میشه در آینده.
یک عروس چند جون؟
یک عروس اخیر نفر که کم ده 3,000 یا 4,000، اگر نفر زیاد داشت 10,000 5,000 دفعه نفرش.
گفتنیست کمک برنامه سازی و هماهنگی تاجران ملی، شماره از مؤسسات و سکتورهای خصوصی و برخی از مراجع دولتی در حمایتهای مناسب از مؤسسات که برای معلولین فعالیت میکنن به منظور اشتغال، ازدواج و فرهنگ سازی برای معلولان به خصوص زنان معلول میتواند در حضور فعال زنان و مردان معلول در سطح جامعه مفید باشد. از طریق آدرس های پستی میتونین بر ما نامه بفرستین. رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پست باکس کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4 و خوست و کندوز 1. تا فرصت دیگه، خدا نگهدارتون.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.